أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تا به اینجا اون چی که مسلم شد که برو شیعه و سنی متفقن این که باران و آب مطر درش خصوصیت عاصمیت هست، یعنی خود این آب به مجرد ملاقات با نجس متنجس نمیشه، بلکه علاوه بر عاصمیت جنبه مطهریت هم داره. کفا در این که مطهر است آیه شریفه انزلنا من السماء ماء طهورا، بنابراین که طهور به معنای مطهر غیر هم باشه، چون که در اول بحث میاه این را از لغات و روایات استظهار کردیم. از طرفی دو مطلب مورد شک و تردید قرار گرفته، یکی این که گاهی از اوقات در صدق مطر شک میشه، مثل این که اگر احیانا از آسمان دو قطره سه قطره باران بریزه، ولی نه استمرار دارد و نه کثیره و زیاده، آیا بر این هم مطر صادق است در لغت و عرف یا صادق نیست؟ و بر فرض اگر صادق باشد آیا حکم عاصمیت به حتی مطهریت در چند قطره آب آسمان هم جاری و ثابت است ام لا؟ مسئله دوم شک در دایره عاصمیت آب بارانه. خب مفروض این است که قبول می کنیم که آبی که از آسمان نازل میشه و به صورت قطره هم نیست، بلکه به صورتی است که عادتاً در نزد عرف میگن باران میباره، یعنی قطرات زیاده. آیا مطلق آب مطر اونچه که بر او عرفن مطر صادق است، این حالت عاصمیت و مطهریت را دارد یا خیر در عاصمیت و مطهریت شروط دیگری هم علاوه بر صدق مطر عرفن معتبره؟ دیروز عرض کردم که مرحوم صاحب جواهر میگه تا هفت قول در اینجا از فقها ما ذکر شده. عمدتا نقاطی است که به عنوان شرط در عاصمیت یا مطهریت مطر بزرگان گفتند. اولین شرطی که ذکر شده جریان من المیزابه، گفتن اون آب مطری میتواند عاصم و مطهر غیر باشه که از ناودان جریان پیدا کنه، ولی اگر بنا شد مقدار مطر طوریست که زمین را تر کرده و و از ناودان پشت بام مثلا جاری نمیشه. این گرچه بر او عنوان مطر صادق است، ولی چنین مطری عاصمیت و مطهریت را نداره. این قول به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده شده. حالا میتوان مستنداتی هم برای این قول ذکر کرد، مثل اینکه در چند روایت اشاره به جریان من المیزاب شده است. یکی صحیحه هشام بن حکم بود که فرمود فی میزابین سالا احدهما بول و الاخر ماء المطر. فرض را در جای قرار داده که کأن اصل اولی در آب مطر اون آبی است که از ناودان جریان پیدا کنه، و الا اگر جاری نشد از ناودان، این اون حالت عاصمیت و مطهریت را نداره. لذا مورد سؤال راوی مثل هشام بن حکم چنین مرد دانشمندی، فی میزابین سالا احدهما بول و الاخر مطر ما المطر، یا روایت محمد بن مروان لو ان میزابین سالا احدهما میزاب بول و الاخر میزاب ماء فاختلطا. باز همینجا فرض کرده مقدار آبی که از میزاب و ناودان جاری میشه. یا مرسله کاهلی قلتو امر فی الطریق فیسیل علی المیزاب فی اوقات اعلم ان الناس یتوضعون. در این سه روایت ذکر شده عنوان جریان آب از میزاب که امام در این فرض می‌فرماید که ولو اینکه این میزاب آب میزاب مخلوط بشه به بول و غیر بول یا بگذرد از عذرات و امثال ذلک، مانعی نداره و طاهره. این قید بلا اشکال به عنوان قید در عاصمیت مطر نیامده. بله، راوی سوال میکنه و میگوید که آب مطر از میزاب جاری شده بروی من ریخته، در صورتی که این آب مثلا با آب بولی غیر ذالکی مخلوط شده. این سوال دلیل بر این نیست که شرط است در مطر جریان من المیزاب. بله، راوی فرض میکنه که آبی است که از میزاب آب مطر از ناودان جاری شده، اما این کجا دلیل بر این است که در عاصمیت آب مطر میزاب و جریان از میزاب شرط باشه؟ قطعا مثل شیخ با اون عظمت، خب توجه داره گاهی ممکن است که بام طوری باشه که اصلا یا ناودان نداره، یا اینکه فرض کنید ناودانش گیر کرده و آب روی پشت بام جمع شده. خب مسلماً جریان از میزاب نمیتواند در مطهریت و عاصمیت دخیل باشه. بنابراین این احتمال که ما بگیم حتماً فعلیت جریان من المیزاب شرط است، این انصافاً بسیار از مقام یک فقیهی، بلکه به قول استاد از یک متفقهی بعیده که بیایم بگیم حتما در شناسمیت و متحریت باید حتما آب از ناودان جاری بشه. حالا اگر یک بامیست که اصلا احتیاج به ناودان نداره، مثل زمان ما که مثلا میبینقدر ناودان ها را روی آب جمع میشه، اصلا دوست دارن جمع کنن، معنا نداره. بله بله، بنابراین این که نمیتواند هیچ گونه دخالتی داشته باشه. فرض سوال راوی هم به عنوان اینه که حال میخواد بگه آبی که جریان پیدا کرده از میزاب از کنار نجاست گذشته، این مقصود او سوال از گذشتن آب از کنار نجاسته، نه اینکه جریان از میزاب دخالتی داشته باشه در حکم امام. معنی آفرین موردی بوده. مطلب دوم، آیا سلیان و جریان شرط است در عاصمیت آب مطر؟ یا
تصریح میکنه در تحزیم میگه ان ما هر المطر اذا جرى من المیزا فحکم الماء جاری.
بله، میگه خب این که هلزام میگن حدائق هم نقل کنه، جوارم میگه گفتن این را به عنوان مثل و مثال مرحوم شیخ ذکر کرده، نه اینکه جریان از میزاب دخالتی در حکم داشته باشه. نکته دوم سلیانه که بله که باید جاری بشه. حالا جاری شدن از میزاب، حالا یکی از مساق از کلی سلیان باشه. از ابن حمزه رضوان الله علیه در کتاب وسیله نقل شده که ایشان فرموده است که باید در آب مطری که عاصمیت و مطهریت داره معتبر است که سلیان داشته باشه، جریان داشته باشه. اگر مقصود این جمله سلیان را میتونیم از چند روایت استفاده بکنیم. از صحیحه علی ابن جعفر در همون همه اینها در باب شش از ابواب عرض کنم که ماء مطلق ذکر شده. تمام روایات هم که دروز از مد و حدائق خوندیم همه از اونها در باب شش آمده. در این صحیحه آمده است که ایؤخذ من مائهی، آبی که جاری میشه، ایؤخذ من مائهی و یتوضع بهی للصلاه، فقال اذا جرا فلا بحث. اگر آب باران جریان داره و سلیان داره، از اون آبی که از روی پشت بام گذشته و شما میخوای جمع کنی و با او وضو بگیری، فرمود به مانعی نداره به شرط اینکه جرای جاری بشه و سائل و سلیان داشته باشه. این در جمله روایت هشام که فرمود که عرض کنم حضورتون که اذا جرا فلا بحث، این هشام سیه علی ابن جعفر. در روایت دیگر باز علی ابن جعفر، سألته عن الکنیف یکون فوق البید فیصیبه المطر فیکفا، بله یکفا بود دیگه، فیکفو فیکفو فیصیبه الثیاب ایصلا فیه قبل ان یغسل، قال اذا جرا من ماء المطر فلا بأسه. اگر از آب مطر جریان پیدا کرده که فرض را اذا جرا گفته. باز در روایت دیگر علی ابن جعفر، سألته عن المطر یجری فی المکان فیه الازره فیصیب الثوب ایصلا فیه قبل ان یغسل، قال اذا جرا فیه المطر فلا بأسه. خب در این چند روایت به همینطور در صحیح هشام بن سالم و محمد بن مروان هم گفته اذا سالا، سالا یعنی سلیان پیدا کنه من از میزاب. خب اونجا سال آمن المیزابه، این چند روایت این که اسمی از میزاب نبرده، اما فرموده ازا جرا. بر این اساس ابن حمزه در کتاب وسیله فرموده است که اون آب مطری خاصیت عاصمیت و ها متحریت را داره که جریان داشته باشه. مرحوم استادم یه حرف میزنه بعد نیست، میگه بین که مقصود این حمزه اگر جریان بالفعل، یعنی باید اون آب بارانی که در سطح زمین جریان داره اون آب فقط پاکه. خب این چند مورد نظره. حالا اگر یک زمین رملیه که هر چی آب بیاد فرو میره، هیچ وقت در سطح زمین جریان پیدا نمی کنه. یا یک زمین بسیار خشکیه، نشون میداده تلویزیون که بعض از زمین‌ها در اثر خشکی تراک تراک بزرگ برداشته که هر چی باران بباره در سطح زمین جاری نمیشه. خب اگر جریان به ماه و جریان فعلی معتبر باشه، باید بگین که پس این آب، این آب باران هایی که این سنخه و در روی زمین جریان پیدا نمی کنه احکام ماء مطر را نداره و این جدا بعیده. این که امام فرموده اذا جرا، قید رو اگر در کلام راوی بود ممکن بود مثل همون میزابی که در اون روایات دیگر ذکر شده بگیم سوال در مورد میزابه، اما در کلام امام فرموده اذا جرا یا اذا سالا، وقتی که سلیان داره، خود امام وقتی قید میکنه اذا جرا را چگونه حلش کنیم و بگیم به این که جریان در عاصمیت دخیل نیست؟ میگیم خب بعد از این که ما یقین داریم که خب مسلمه که اگر مثلا یک باران میباره گاهی به صورت رش، دیدی بارانای باریک میباره که زیاد میگن میاد روی زمین همه فرو میره، هیچ وقت در سطح زمین جاری نمیشه، که گاهی به کشاورزان میگن این بهتره از بارانهای غلیظ، چون این در اعماق زمین نفوذ میکنه و در سطح زمین جریان پیدا نمیکنه. خب این ماء مطر نیست، این عاصمیت نداره. خب مسلم عاصمیت داره. پس اگر مقصود از جریان فعلیت جریانه، الا مواش ما شاء الله موارد ده، مثل اینکه که باران در زمین رملی بباره یا باران به صورت رش در زمین‌های عادی بباره، خب جریان پیدا نمی‌کنه، با اینکه قطعاً ماء المطر صادقه و عاصمیت هم در او ثابته. درست. خب عرض می‌کنیم، می‌گیم ببین که این اذاجرا کنایه است از این که زیاد باشه، چون که در صحیح هشام ابن حکم گفت به این که اگر این آب اکثر باشه، در صحیح هشام ابن سالم، در صحیح دوم که صحیح هشام ابن سالم بود، وقتی امام سال کرد راوی، حضرت فرمود لأن الماء اکثر، آب نسبت به بول چون بیشتره از این جهت حکم به طهارت میشه. میگیم شاید و بلکه مطمئنن این جمله اذا جرا به خاطر اینه که چون معمولا به خصوص در مبالهایی که روی پشت بام ساختن، خب معمولا وقتی مبال روی پشت بام ساخته بشه و آب در پشت بام ریخته بشه، خب معلومه که اگر که فقط فرو میره و هیچ جریان پیدا نمیکنه، آقای این آب چه حکمی پیدا میکنه؟ قهرن اگر بنا شد که آب باران روی زمینی بنویزه که پر از بولهایت و نجاست بوده و جریان پیدا نکنه، اون آب قهرن به صورت آب منفعل من النجاسه میشه دیگه، نیست؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر بناشه که یک موالیست که معذرت بخوام توش قایتم ریخته، خب آب باران بریزه بر این، اگر جریان نداشته آب باران، خب مقدار آبی که در این مبال جمع میشه خان آخا منفعل میشه، یعنی اکثریت و تهم با از کنم بول و قایت، یا اقلن بول و قایت در چنین آبی این اثر ایجاد میکنه و آن ایجاد این است که قهرن دیگه منفعل میشه. ما قبلن هم گفتیم هر آبی که منفعل بشه اوصاف سلاسش به نجاست محکوم به نجاسته. پس شاید این که امام فرموده اذا جرا به خاطر اینه که میخواد بگوید که آب اونقدر نباشه آب مطر که در اثر این که چون سوالا غالبا از سطحه، یعنی بولیست که در بالای بام کنیفی قرار گرفته، مبالی قرار گرفته و در اون مبال سوال اینه که باران باریده، حالا از اون مبال قطراتی چکیده روی زمین خانه، فرش خانه، لباس افرادی که در خانه هستن چوک می‌داره. اینجا امام میگه اذا جرا فلا بأس، درسته؟ یعنی میخواد بگه اگر آب باران کم باشه به طوری که با آب کنیف منفعل بشه و کم باشه که آب آب مبال و خصوصیات مبال آب را منفعل کنه، یکی از اوصافش تغییر کنه، خب این اگر باشه این اثر نداره. این متصلمه نجس شما روز اول هم عرض کردیم که آب باران هم اگر کم باشه به طوری را که آب چه نجس در او منفعلش کنه اوصاف سلاسش، خب در آب جاری هم همین حکم بود، آب عاصم هم همین، آب محقون هم همین حکم بود، آب مطر هم همین حکمه. اما اگر بنا شد که نه، مبال روی پشت بامه یا افراد روی پشت بام بول و قایت و جنابت قصد جنابت می کنند، اما آب به قدری زیاده که جریان پیدا میکنه، معناش اینه که دیگه پس منفعل از نجس نشده و زائد از اوی، بنابراین چون زیادی هست همونطوری که در صحیح هشام ابن سالم گفت لأن الماء اکثر، اینجا دیگه پس انفعال از ماء از نجاست پیدا نکرده. پس بسیار خوب، بله، به فرمایشه که ما بگیم این ازاگراب نشاره است به اون جایی که آب باران در حدی است که بگذر از روی نجاست، نه اینکه این مقدار آبی است که در اثر این که، حالا دقت کنید، فرض کنید پشت بام نیست که، حالا مثلا پشت بام های قدیم که گل میکردن، روی گل کاگل میکردن، حالا یه مبالی هم بر اونجا قرار دادن، خب عادتا این مبال در این پشت بام اثر کرده، در هم سطح پشت بام هم در اعماق پشت بام، حتما اینها متنجس هستند و ترند با تری آب بول یا قایت و امثال ذلک. حالا فرض کنید اگر مخصوصا قایتی تر باشه، یکی کسی تازه رفته توی همین مبال مقدار کلش مثلا قایتی کرده، خب این اگر بنا باشه که باران بیاد روی این قایت قرار بگیره، عادتا مسلما به هر چه زودتر قطرات باران از این قایت تازه متأثر میشه دیگه، یعنی رنگ و بو و تعفن قایت در این آب پیدا میشه. لذا اینجا که امام فرموده اذا جرا، ناظر به اینه که نه، اگر بنا شد آب به اندازه‌ای باشه که روی این مبال وقتی قرار بگیره تأثیر پیدا میکنه از اون نجاستی که به بول و قایت در این مبال قرار گرفته، این دیگه ارزش نداره. بله اگر آب باران به طوری باشه که بیاد بگذره از این و روی زمین بریزه، اینجا ولو اینکه گذشته از روی بول و قایت اما تعلم از اون اوصاف ثلاثه پیدا نکرده، از این جهت طاهره. پس ببینید نه آب قلیل چرا؟ آب قلیل وقتی نه درسته دیگه، آب قلیل اگه بگذره از کنار قایر بله اون که متعلمان شد. نه جاری، کدام جاری؟ اون جاری که ما میگیم اون که ذوالماده باشه، اما اگر آب قلیلی را جناب یا آفتابی آب قلیلی را بریزیم برای پشت بام و از کنار قایت بگذره و پایین بیاد، میگیم ولی جریان پیدا کنه اون نجسه. ولی آب مطر هست که وقتی بگذره از کنار این محکوم به طهارته. پس ببینید از یک جهت فرق داره با آب قلیل، زیرا آب محقون که گاهی کره و گاهی قلیله، اگر آب قلیل باشه به مجرد ملاقات با نجاست ولی وقتی میاد پایین کاملا صاف هم باشه، هیچ یک از اوصاف ثلاثه نجس را نگیره، در این حال محکوم به چی آقایون؟ به نجاسته. اما همین آب اگر قلیل باشه ولیکن متصل باشه به تقاطر آسمان و آب مطر باشه، نه دیگه، میگیم در این صورت محکوم به طهارته. بنابراین پس این قید سلیان و جریان هم نمیتوان فرمایش صاحب وسیله بگیم شرط است در عاصمیت آب، اینکه آب مطر حتما در سطح زمین جاری و سالی و ساری بشه، نه این قید نیست. این چند روایتی هم که درش گفته ازا جرا فلا بعثه، به خاطر اینه که فرض کلام اینه که باران داریخته در مبال مالی که روی پشت بام بوده و اون قاعدتا اگر جاری نشه منفعل میشه از باب از کنم بول و غایت، لذا از این جهت امام اینه فرموده. علاوه بر این که مرحوم حاج آقا رضا میگه این ازا جرایی که در این روایات وارد شده، این ازا جرا اشاره به آب آسمانه، یعنی میخواد بگه اگر آب مطر بعد آسمان جاری هست ریخته، خب مانعی نداره، این آب چون متصل به امطار آسمانیه ضرر نداره. اما اگر بناشو قطع شده باشه آب آسمان، فقط روی بام مقداری آب مطر قبلا جمع شده و حالا دیگه داره سرازیر میشه از نقطه مبال، این متنجسه. لذا ایشون هم کرده ازا جرا را بر جریان از آسمان، نه جریان سطح زمین. البته این احتمال بعیده، چون معمولا قطع شدن از آسمان را نمیگن جریان قطع شده، بلکه میگن که آب آسمان قطع شده، نه اینکه جریان. معمولا در نزول از آسمان جریان نمیگن، بلکه نزول از آسمان را میگن نازل شده از آسمان، یا اینکه مثلا امطار از آسمان فرود میاد. لذا اون احتمال بعیده که مقصود فرمایش آقای محقق باشه، بلکه این جریان نکته جالب همانه که بگیم مقصود امام این باشه که نه اینکه جریان به ماه و جریان در عاصمیت آب مطر دخیله. خیر، اگر آب مطر ولو جریان بالفعل هم در سطح زمین نداشت، اما بر اون ماء المطر صادق بود، حکم عاصمیت برش مترتبه. منتها در این چند روایتی که فرمود ازا جرا، علتش اینه که فو مورد سؤال مبالی است که روی بام قرار گرفته و اگر بنا شد که آب باران جریان پیدا نکنه در اینجا، ما محاله با آب مبال با کثافات و قضارات مبال مختلط میشه و قهرن اوصاف ثلاثه آب تغییر میکنه و دیگه وقتی روی زمین بریزه اون خاصیت درش نیست. لذا امام فرمود ازا جرا، اگر این آبی که از آسمان آمده و از مبال گذشته جریان پیدا کرد، محکوم به طهارت و موجب برای تنجس نمیشه. خب حالا دقت کنید چند تا روایت دیگری به این جهت اشاره کنیم، چیز کنیم معلوم بهتر معلوم میشه. روایت باز همین همگری عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر. خب از کنم که کنیف از باز کنم که سرش هم بازه، باران میریزه روی این کنیف. فیکفو یعنی ترشه، فیصیبو این ترشهاتی که از اون مزدیر چرخ میریزه پایین، فیکفو فیصیبو سیاب ایسلا فیه قبل ان یغسل. قال اذا جرا من ماء المطر فلا بأسه. اگر جریان از آب مطر پیدا کرد، آب باران اگر ازش او آمده از این کنیف بر روی زمین ریخته، اینجا فلا بأسه. خب ببینید آب کنیف، آب باران از روی کنیف گذشته و حالا میریزه پایین، یعنی میشه معناش اینه که آقا اگر کنیفی که آبی که از کنیف ریخته در سطح اتاق، اگر این آب به طوری است که با اذرات و با کثافات کنیف مخلوطه هیچی، اما اگر آب مطر است و پایین آمده اشکال نداره. این معناش اینه که پس بنابراین آب مطر ولو بگذره از کنار کنیف، اما در صورتی را که مدام ملبس نباشه و یکی از اوصاف ثلاثش تغییر نکنه طاهره. خب دیگه این بالاتر از این نیست. بنگیم این جریان نه برای اینی که در مطلق آب مطر جریان شرطه، این مورد سؤال فرضی است که اگر جریان نباشه، خواه ناخواه اون آبی که مخلوط شده با کنیف لا محال آبی است که متعلم میشه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش. خب وقتی تغییر کرد، ما قبلا گفتیم حتی آب کرم اگر اوصاف ثلاثه‌اش، آب جاری هم اگر تغییر کرد محکوم به نجاسته. یا صحیح بله صحیح علی ابن جعفر باز یه روایت دیگر، سألتو عن المثل یجری فی المکان فیه العذره فیصیب الصوب ایصلا فیه قبل ان یغسل. ببینید مطر یجری فی المکان الذی فیه العذره. خب فرض کنید یک مبالی است که در اونجا عده رفتن معذرت میخوان کثافت کاری کردن، عذره جنجا شون شده ها به باران حالا از کنار او میگذره. قال اذا جرا به المطر فلا بأسه. اگر این آب باران از اینجا گذشته و جریان پیدا کرده و در روی لباس شما ریخته فلا بأسه. خب آیا از این استفاده میشه که فقط آب مطری که جریان داشته باشه محکوم به عاصمیت؟ ولی در بیابانه، ولی در میان زمین صافه پاکیه، بازم اینجا اون عاصمیت شده؟ نه، این فرض در جای قرار گرفته که اگر جریان نباشه، عادتا این آب باران به وسیله اذره یا قذارات دیگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر می‌کرده. حالا فرض بفرمایید، من عذرت میخوام، اگر یه پشت بامی تر منزل شما هست، همیشه این پشت بام سگ و گربه و هم، بلکه بچه ها میرن اونجا متقوت میشن، قایت میکنن، بود میکنن. خب اگر این آب باران در اینجا به مقداری باشه که با این همه مقاعد و کثافات ملبس بشه و در حد مقداری نباشه که جریان پیدا کنه، خب مسلمن چنین آبی چی میشه آقایون؟ بله، یک از اوصاف ثلاثش تغییر میکنه، میشه آب عاصمی که تغییر کرده اوصاف ثلاثش. بنابراین استاد خوبی میگه این اذاجرا دلیل بر این نیست که در ماهیت آب مطر عاصم شرط است جریان، بلکه این جریان در این دو سه مورد به خاطر اینه که اگر جریان نباشه خواه ناخواه ملبس میشه آب راکد ما، آب باران ما، با قایت و بول و اوصاف ثلاثشون تغییر میکنه. پس بنابراین میگیم آقا ما هستیم و هیچ روایتی نیامده حد خاصی را برای آب مطر عاصم بیان کنه که بگه آقا کدام آب مطر عاصمه، آیا مثلا باید مقدار چقدر باشه، در چه حدی باشه، در کجا نازل بشه. نه، فقط اون چی که وارد شده آب مطره که انزلنا من السماء ماء طهورا، در روایات هم بر آب مطر یه ارزش بیشتری قائل شده. میگیم پس مدار عمدتاً بر صدق عرفی ماء المطر. آب مطر گاهی از اوقات به قدری غلیظه که به آسانی روی زمین جریان پیدا میکنه، گاهی از اوقات زمین رملیه و آب روی زمین جریان پیدا نمی کنه، گاهی از اوقات آن زمین شرائطی درش هست که ولو به باره به خاطر کثرت خشکی زمین آب جذب میشه، یا باران باریک و نازکیه که در اعماق زمین فرو میره و سطح زمین جریان پیدا نمی کنه. آیا باز میتونیم بگیم که آقا اون آب مطری که محکوم به طهارته فقط خصوصا اون آبی است که در حال جریان هم باشه؟ پس اگر همین مقدار در زمین رملی بباره محکوم به نجاسته، این به طهارت نیست، به عاصمیت نیست، این کمال بوده. درست آقایون؟ پس ما از ادله استیناس میکنیم که اون چه که در حقیقت به سلام محکوم به عاصمیت و مطهریت آبی است که باران بر او صادق باشه، در صورتی هم که ملبس نشه که یکی از اوصاف ثلاثش تغییر کنه. اینا نه جریان شرط است، نه جریان من المیزاب شرطه، و کثرت بله در مقابل ملاقات با نجاست کثرت شرطه، زیرا اگر اقل باشه مستهلک میشه آب باران در نجس، دگی در اون صورت محکوم به نجاسته. حالا یه سوال اینه که اگر بنا شد آب باران در یک جای جمع بشه، حالا توی بیابان یا غیر بیابان، آب جمع شده و بعد سگ و گربه با این آب دهن زدند و نجس شده، آیا این آب چون آب باران بوده بازم محکوم به طهارت؟ رو به ما یتوهم که این که فرمود ماء المطر درش مثلا خاصیت و عاصمیت، گفتن حالا اگر آب مطر در یک جای جمع شد این منزله آب جاریه، چون خصوص برخی از فقها ما گفتن آب مطر به منزله آب جاریه، لذا میگن همونطوری که آب جاری با ملاقات نجس متنجس نمیشه، اینجا هم همین کاره. اما این توهم قطعا باطله، زیرا اولا اگر آب جاری هم باشه منقطع از ماده بشه، خود در صورتی که به مقدار کمتر از کور باشه چه حکمی در آقایان؟ آب قلیل منفعله. آب مطر هم به فرد به منزله جاری و شفا همین حکم داره. اگرم به قول صاحب حدائق کمتر از جاری هست و به قول استاد خویی خواص آب جاری در آب مطر به اون صورت ثابت نشده، خب به هر حال اگر بر فرد عاصمه ولی حکم آب جاری را نداره و آسمان هم دیگه نمیریزه تو این و تقاطر نداره، خب میشه آب غلیل. همه آبهایی که در بیابانها جمع میشن آب بارانن و در اصل آب غلیلن. لذا این که ما بیم بگیم چون آب باران بوده ولو الان منقطع شده حکمت عاصمیت برو باره، این کمال کم لطفیه. والحمدلله علی رسولهم.